أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. استعجالی که کفار داشتن این ظاهرن جدال بود و باطنن استهزا، زیرا اینا معتقد به وحی و نبوت نبودن، معتقد به صدق وعید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودن. اگر چیزی را اسطوره و افسانه می دانند و می گویند این هیه الا اساطیر الاولین یا این هازا الا افک به مانند اون، ما نراک الا کاذبا به مانند اون، استعجال فرض صحیح نداره. بنابراین استعجالی که اینها دارن صورتاً استعجال است ولی در حقیقت استهزا است. و به عنوان جدال میگفتن اگر راست میگویید عذاب الهی را بیار. درباره نوح که گفته شد یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدونا، اینا همون هایی بودن که لن یردو الا فاجرا کفارا، اینا همون هایی بودن که وجود مبارک نوح را به استهزا می کردن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، بنابراین استعجال واقعی نیست. تسبیح اول مربوط به نزاهت ذات اقدس اله از شرک است، این مربوط به اون استعجال. اما فرستادن فرشته ها با روح بر بندگان خود، چون روح من امر رب است و امر رب هم کن فیکون است برخلاف عالم خلق، بنابراین این منزه از زمان است. گاهی ممکن است سوال بشود که خود زمان هم پیش ذات اقدس اله است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، یا مقدارش نزد خدا 1000 سنه مما تعدون است، پس معلومشه زمان هم نزد خدا هست، پس معلومشه اونجا زمانی و امور مادی و سیال راه دارد. پاسخش این است که این آیات نمیگوید اونجا زمان وجود دارد، زمانیات وجود دارند. میگن ماها نزد خدا 12 داست، شما کم و زیاد نکنید، تأخیر نندازید، نسی نکنید، انما نسیء زیادتون فی الکفر. نه اینکه اونجا هم سیلان هست، به دلیل آیه سوره مبارک نحل که بعدها میخونیم، فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، هر چه نزد شما زوال پذیر است و هر چه نزد ذات اقدس اله است باقی است و ثابت است. خب زمان که امرس بقادار و ثبات نیست، ثابت نیست. روز چگونه باقی است؟ شب چگونه باقی است؟ ماه و سال چگونه باقی است؟ چیزی که سیلان در متن هویت اوست بقا فرض ندارد. اگر بقا معنیش این باشد که همیشه زمان می آید و می رود، خب پس ما اندنا هم باقی. این که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، نشان آن است که اونجا جای زمان نیست. در مخزن الهی همه چیز وجود دارد، زمان هم وجود دارد، لیل قدر وجود دارد، اما با وجود امری وجود دارد نه وجود خلقی. اگر در همون اوائل سوره مبارک هجر خونده شد که ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا به عنوان وجود امری موجود است، همشون بودند و هستند و خواهند بود. و تنزیل از مخزن الهی به عالم امرم به نحو تجلی است نه تجافی، این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه که تو نهج البلاغه است. خلقت به نحو تجلی است، تجلی در یعنی در این حال که در مخزن هست، ظهوراتش مراتب نازلش در مراحل پایین تر پیدا می شود. تجافی آن است که وقتی اونجا بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه بالا وجود ندارد، جاش خالیه. و خلقت که از مخزن الهی تنزل میکند به نحو تجلیست نه به نحو تجافی. پس اونجا هر امر زمانی به نحو ثابت هست نه به نحو متغیر، هر امر مادی در اونجا هست اما به نحو مجرد. مطلب دیگر است که این که فرمود ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء، مشیت الهی عین حکمت اوست. ذات اقدس اله یک هویتی دارد که کسی به او دسترسی ندارد و صفات ذاتی هم دارد که عین اون هویت است که بازم کسی نمیتواند اکتراف کند. هم صفات عین همان، هم صفات عین ذات. اونجا که محل بحث است فعل خداست که از او به عنوان فضل الهی، فیض الهی، او دائم الفضل است، دائم الفیض علی البریه است. این فضل الهی و فیض الهی عین صفات فعلیه است. تمام صفات فعلیه که برای ذات اقدس اله ذکر میکنند عین همین افاضه است. و چون مشیت الهی با حکمت او همراه است، این چنین نیست که هر کس را بخواهد از این نزول فرشته ها برخوردار میکند و این ناظر به اون عطاهای بدون کسب باشد. چون عطای الهی خواه مسبوق به کسب باشد نظیر مقامات عادی، یا مسبوق به کسب نباشد نظیر وحی و نبوت که با کسب به دست نمی آید، یعنی ممکن نیست کسی سالیان و متمادی رنج تحمل کند، کوشش بکند میشه پیغمبر یا امام، ممکنه زحمت بکشد بشه عالم، فقیه، حکیم، اصولی، اینا با کسب حاصل می شود. اما اون مقامات بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته حاصل می شود، کسبی نیست. بله، نه، اینا ذات اقدس اله اینا کوشش و تلاش و کوششون در طهارت بود، در تقوا بود، در دیانت بود، نه اینکه کسی چند سال زحمت بشه بشه پیغمبر. میشه گفت چند سال زحمت میکشن میشن فقیه، حکیم، مفسر و مانندان، اما نمیشه چند سال زحمت بکشن بشن پیغمبر. و آتینا الحکم سبیه هم هست تو گهوارم، اینی عبدالله آتان کتاب جعلن نبیام هست، اون بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته هست. منظور آن است که هم اون مقام هایی که ذات اقدس اله عطا میکند روی مشیعت اوست، همه مقاماتی که برای علما و فقها و بزرگان دیگر عطا میشود روی مشیعت اوست. این مشیت او مخصوص به کارهای غیر کسبی نیست. این طور نیست که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. این همون تفکر قارونی است که میگوید انما اوتی تو علی علم اندی. وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت لا تنس نصیبک من دنیا، ولی حقوق الهی رو باید پرداخت کنی، گفت انما اوتی تو علی علم اندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، تلاش و کوشش کردم، ثروتمند شدم. این کسی که بگوید، هر کس بگوید من خودم زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این فکر قارونی است و منحوس است. خیلی ها زحمت کشیدم به جایی نرسیدم، مگر ممکن است بدون مشیت الهی کسی به جایی برسد؟ چه در کارهایی که انسان با کسب به دست می آورد به مشیت الهی است، و چه کسی که بدون کسب ثروتی را پیدا می کند مثل انبیا و اولیا به مشیت الهی است. این مشیت الهی عین حکمت است، همونطور که صفات ذات عین همان، صفات فعل هم عین همان، نه که یک مشیتی دارد و یک حکمتی دارد جدای از هم. هر جا اراده الهی هست عین حکمت است، هر جا اراده الهی هست عین لطف و محبت و اراده، علم و آگاهی و امثال ذالک است. بنابراین این ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد. اون مراحل عاریش که با عصمت همراه است، پست‌های کلیدی است مخصوص اونهاست. اون مراحل نازلش که مال علماست که ورثه انبیا هستند، شاگردان انبیا هستند، حرفای انبیا را یاد گرفتند و باور کردند و عمل کردند و دارن منتشر میکنند، اون هم اگر یه وقتی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه شد به مشیت الله است. در بحث‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه ملاحظه فرمودید که فرشتگان الهی درجات فراوانی دارند. حال اونا که حاملان عرشن یا خود جبرئیل سلام الله علیه، اونها مال انبیا و اولیا هستند، اما ملائکه وسطا و نازل فراوانند. اینها بر مؤمنین هم نازل می شوند که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. هر مطلب علمی را که انسان می فهمد به تعلیم فرشته از فرشتگان الهی است. هیچ کس نمی تواند بگوید، نه نمی تواند یعنی نقلا نمی تواند بگوید، عقلا نمی تواند بگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. انسان که زحمت میکشد متحرک است، هیچ متحرکی بی محرک نیست، هیچ قابلی بدون مبدا فاعلی نیست. اون افضل بودنش اثبات میخواد. اگر منظور از علما اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام اون راه دارد چون اینا معصومند، اما اگر منظور مطلق علما باشد خب چطور عالم عالمان عادی افضل از انبیا و معصومین هستند؟ هرگز این چیزی نخواهد بود. البته اون تعبیری که دارد این است که هر عالمی در قوم خود کار پیامبر را میکند، نه اینکه از پیامبر افضل است یا سمت او را دارد. خب انبیا علیهم السلام معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس بودند، عالمان راستین هم که وارثان انبیا هستند همین کار را میکنند. کار اینها تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است. غرض آن است که اگر کسی ایمان آورد و مستقیم بود در دین، فرشتگان الهی بر او نازل می شوند، چیز یاد می دن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. نه خیر، مطلق است. زمان موت مرحله مصداق بارزش است که اندل احتضار میگویند به اینکه الله تخاف را تحزنو. این در احتضار، این در موت مرحله مصداق بارزش است. خب آخر افضل که هستن همین است دیگر. غرض این است که اگر منظور از علما اهل بیت علیهم السلام نباشند، عالمان عادی باشند، عالمان عادی که میدونید معصوم نیستن، غیر معصوم چگونه افضل از معصوم میشود؟ آثار غیر از اینکه خود عالم دینی افضل از فلان پیغمبر باشد، اون پیغمبر وحی میگیرد معصوم هست، حالا این عالم توفیق پیدا کرده، آثار بیشتری پیدا کرده، عده زیادی به او در پرتو تعلیمات او هدایت شدن، انبیای دیگر اینطور بودن، به ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در قرآن کریم دارد که بعضی از انبیا با همه تلاش و کوشش کردن فقط یه خانوار به اینها ایمان آوردن، یه خانوار. خب البته همونها زحمت و تلاش و کوشش کردن، بذر توحید را در جهان منتشر کردن، حالا عالمان دین دارن آثار اونها را احیا میکنن. بله، چون ذات اقدس اله رزاق است ممکنات ظهور میکنند، نه چون ممکنات هستند خدا میشود رزاق. نه، در مقام اثبات ما از اثر پی مؤثر میبریم، ولی در مقام ثبوت و واقع چون ذات اقدس اله رزاق است آثار رزق در جهان ظهور میکنند، نه اینکه اگر اینها نباشند خدا رزاق نیست یا ظهور ندارد. اگر اینها نباشند ما راهی برای کشف رزاقیت نداریم، ما از اثر پی به مؤثر ببریم. این مال مقام اثبات و معرفت است، اما مقام ثبوت مؤثر مقدمه بر اسباب دیگه. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء، این مطلق است. اگر مراحل عالیه باشد که مخصوص انبیا و اولیا علیهم السلام است، اما اگر مراحل وسطا و نازله باشد شامل حال وارثان انبیا و اولیا هم می شود. در سوره مبارکه مؤمنون هم غافر از نزول ملائکه بر عباد برای انذار خبر داده است. در اون سوره به این صورت آمد، آیه 15 سوره مبارک غافر که از او به سوره مؤمن هم یاد می شود این است: رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. اگر منظور همراه با وحی و نبوت و رسالت و امامت معصمتی معصومانه باشد، این مخصوص پیامبران ائمه علیهم السلام است. اما اگر نه، علوم همونها را به شاگردانشون بخواد اطلاق کنن، ملائکه که آورنده اونها هستن، خب ملائکه نازل و متوسطن و اونچه هم که اینا میگیرن باز خطا بردار است. برای این که گرچه فرشته معصوم است، لا یعصون الله و امرهم، اما ظرفیتی که این عالم دارد یه ظرفیت معصومانه نیست. گاهی هم درست تلقی میکند، گاهی هم درست تلقی نمیکند. ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، که مشیت او هم حکیمانه است. خب که چیکار بکنید؟ انا انذر و انه لا اله الا انا فتقون. ما یه میزان خوبی از همین کریمه میتونیم به دست بیاریم. اون چی که در دلهای ما القا میشود این را ما میتوانیم بفهمیم که این را فرشته فرستاد، یا از باب ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم است. اگر این پیام پیام توحیدی بود از نظر معرفت و عقیده، پیام تقوا بود از نظر عمل صالح، بفهمیم این کار فرشته است. اما اگر نه، فریب بود، بازی بود، جاه طلبی بود، مقام خواهی بود و مانند آن، بفهمیم از سنخ ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم است. هیچ کس نمیتواند خودش را فریب بدهد. این الانسان علی نفسه بصیرت و نه بصیر، این تای مبالغه است نه تای تنیس. هر کسی خودش بین خود و خدای خود خود را خوب میشناسد، که این خاطره‌ای که الان در ذهن او خطور کرده، خلجان پیدا کرده، این چه طعمی دارد؟ طعم توحید دارد تو مسئله معرفت و اعتقاد و اصول، طعم تقوا دارد تو مسئله اخلاق و تربیت و تهذیب و تزکیه و اصلاح نفس و اسلام جامعه، یا نه طعم سیاست و بازی و اینا دارد. این رو خوب میتواند بفهمد. از دو طرف دارن ریزش میدن به این کارها را در بار انسان. اونها هم ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، اینا هم از این طرف هم تتنزل علیه الملائکه. خود انسان اگر پیام انذار یعنی اخبار و اعلام آمیخته با هراس، ان انذرو که انهو که زمیر شأن است، لا اله الا انا فتقونه، این معلوم میشه که این گونه از عالمان که این مطالب دریافت میکنن وارثان انبیاین، چون انبیا همشون در همین راستا حرکت بکنن. سوره مبارکه انبیاء آیه 25 این است: و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. همین دوتا کلمه رو با همه انبیا گفتیم. هیچ پیامبری نیامده مگر عنصر محوری رسالت او همین دو چیز است، ایمان و عمل صالح. البته ایمان متعلقات فراوانی دارد، عمل صالح هم زیر مجموعه فراوانی دارد. اگر به این دو اصل جامع برگشت که اینها جز جوامع الکلمه، این طوبی له و حسن و معام، اگر به اینها بر نگشت باید بداند که ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم. کسانی که این مطالب دریافت میکنن جز وارثان انبیا هستن که العلماء ورثه الانبیا، برای اینکه از عبر انبیا همین دو چیز آمده دیگه، توحید و عبادت، گاهی توحید و تقوا، گاهی توحید و عبادت و مانند. به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود به اینکه فعل من انه لا اله الا انا استغفر ذنب الا الله استغفر ذنبك. اگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قول رب زدنی علما، اون علمش هم مشخص کرده که چه علمی رو شما مزیدش رو از خدا بخواه. فعل من انه لا اله الا الله، علم توحید، و استغفر لذنبه که، خب این میشه عبادت. اگر این دو چیز یعنی توحید و استغفار، توحید و تقوا، توحید و عبادت، توحید و عمل صالح که به تعبیرات گوناگون در قرآن کریم آمد، این در قلب کسی آمد، این بفهمد که فرشته وحی فرستاده است که شاگردان اون فرشته، چون خود اینها علما شاگردان انبیاء علیهم السلام، ملائکه که بر اینها نازل می شوند شاگردان ملائکه هستند که بر انبیاء نازل می شوند. در بخشی که مربوط به فرشته های آسمانی و فرشته های عظیم است، فبود متائن ثم امین، این فرشته وحی در همون سپهر الهی مطاع است، فرشته های فراوانی از اونها اطاعت میکنن. اون مطاع در خدمت اهل بیت است و انبیاء الهی، شاگردان اونها و مطیعان اونها مطاع برای علما نازل میشه. خب چه نعمتی بهتر از این که انسان مهموندار فرشته های الهی باشد. خب اگر جز مخلصین شد محفوظ دیگه، مخلص کی شد؟ الذين اذا اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. میفهمد میگه کی داره میاد، فورا بصیرانه او رو دفع میکنه. درباره مخلصین هم که اینا به جای رسیدن که اونجا دستگاه فریب اصلا نیست، چون دستگاه فریب نیست اونا به چیزی دل بستن که در دستگاه شیطنت نیست. در دستگاه شیطنت چیزایی هست که اینها او رو افته انز میدونن، برابر این بازی دادن مخلصین فرضی ندارد. لذا شیطان گفت من ابزار بازی من ایناست، اونا که اینا رو افته انز میدونن، من چی رو به اونا دسترسی دارم؟ پس نسبت مخلصین قطع طمع کرده، نسبت به دیگران البته گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. این تو همین سوره مبارکه اسراء النهر این هست، لأحتنکن ذریته، احتناک میکنم یعنی هنک و تحت هنک اینا در اختیار منه، من میخوام تحت هنک اینا رو بگیرم. این تهدید کرده. یک سوارکار وقتی سواره بر اسب شد تحت هنکشو میگیرد دیگه، این از افساری که در دهن اوست، به گردن او بسته است، به هنک او بسته است، اینو میگن احتنک الفرس، یعنی اون سوارکار این اسب را احتناک کرده، تحت هنکشو گرفته، هنک به تحت هنک او در اختیار سوارکار. شیطان هم گفت من سواری میخوام، اینا هم مرکب خوبی هن. لأحتنکن ذریت. خب فتقون، در جریان تقوا ملاحظه فرمودید به این که تا کنون چندین بار خب قرآن آیات نورانیش در بسیار از موارد ما را به تقوا دعوت کرده است و این کلمه تقوا هم مکرر معنا شده است. حالا باز چون گاهی ممکن مورد سوال قرار بگیرد، اینو مستحضرید، هم راغب در مفرداتش، هم جناب ابن عسیر در نهایه، البته راغب دقیق تر و مبسوط تر تقوا را معنا کرده است. مستحضرید که این تایش جز کلمه نیست، اصلش وقوا بود. تقوا اصلش وقواست، نظیر تترا که اصلش وتراست و اصلش از وقایه است. وقایه یعنی حفظ، حفظ کردن. منتها انسان چون از خطر حفظ می کند، می ترسد که اون خطر به او برسد، لازمه تقوا چون خوف است، گاهی از تقوا به اون خوف، گاهی از خوف به تقوا، به تعبیر راغب در مفردات گاهی از مقتضی به مقتضا، گاهی از مقتضا به مقتضی یاد می شود. این مطلب اول که مربوط به اون چه که جناب راغب داره، می گوید که حقیق وقایه تقوا اصلش وقایه است، وقایه هم حفظ و شیعه مما یعزیه و یزره. بعد تماد و تقوا جعل النفس فی وقایت مما یخاف این شخص یا یخاف من هازا تحقیقه. تحقیق تقوا اینه. بعد ثم یسمى الخوف تارتا تقوا و تقوا خوفا. گاهی ما تقوا را ترس میگیریم، گاهی ترس و تقوا میدونیم و مانندو. اینا هر کدوم مناسب قرینه مقتضی و مقتضا، لازم و ملزوم و مانندان است. بعد هم از این آیات استفاده کرده که وقتی میگوییم اتقا فلانون به کذا، یعنی اون را سپر قرار داده که محفوظ بماند. لذا از جنه، از سپر هم به وقایه یاد میشود. جنه یعنی سپر، از او هم به وقایه یاد میشود. در بیانات نستعمی در نهج البلاغه هست که این تقوا جنتون من الخطر، جنتون من النار. جنه یعنی سفر که آدم رو حفظ میکنه. حرف راغب این است که انسانی که وکل هم آتیه یوم القیامت فردا با دست خالی میرود، وقتی آتش میبیند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه صورت خود را سفر قرار بدهد که آتش به اون نرسد. خب اگه صورت که لطیفترین عضو بدن است، شدم دست و سپر قرار میداد که سنگ به صورتش نخورد، به چشمش نخورد. اما وقتی که صورت را سپر قرار میداد، برمیشه با دست بسته آمده دیگه. البته این تحلیل دیگه تو راغب نیست، تو مفردات نیست. این قسمتش هست که اتقا فلانون به کذا ازا جعله و بغایتن لنفسه. بعد این آیات استشهاد میکند افمن بیتقی به وجهی سوء العذاب. معاذ الله، انسان چاره‌ای ندارد در قیامت مگر اینکه با صورت جلوی عذاب را بگیرد که به دلش نرسد، به دلش نرسد. همشه دستش بسته است دیگر. این کسی که مقرنین است بسته است، خذوه و فقلو ثم الجحیم، مثلا بگیر و ببند و ببند، همینه دیگه. خب اون کسی که در دنیا دست درازی میکرد، اونجا دستش باز نیست که، دستش بسته است. وقت آتشو با صورت میخواهد دور کند. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب. این یک. دو، تقشا وجوههم النار. اول آتش به صورتشون میرسه، این معلوم میشه که بیچاره سپرسوزی داره. اونی که نه در مفردات راغب هست و نه در نهایه ابن عسیر، همون آیه سوره مبارکه مدثر است. آیه سوره مدثر به خوبی نشون میدهد که تقوا همون حفظ است. متقی یعنی کسی که حافظ است. آیه 56 سوره مبارکه مدثر این است که فما یذکرونه الا ان یشاء الله و اهل التقوا و اهل المغفره. این دعای نورانی قنوت نماز عیدین که میگم اللهم اهل الکبریاء و العدم و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا و المغفره، یعنی تو متقی هستی، تو حافظی، کاری نمی کنی که به تو اشکال بشود. خدا با تقواست، خوب از چیزی ترس ندارد. معلوم شد در حقیقت تقوا خوف عقص نشده، حفظ عقص شده. او اهل تقواست، اهل مغفرت است، مثل که اهل عدل است. خدا اهل عدل است، یعنی یعدل ولا یظلم. اهل تقواست یعنی یحفظ ولا یمکن النفوذ فیه. اگر کسی اهل تقوا بود و جزء اتقیای خلصی از اتقیا بود، این مظهر هو اهل تقوا می شود. اون که جناب ابن عسیر در نهایه دارد، او جزء لوازم معناست. ابن عسیر در نهایه می گوید در حدیث معاذ، وقتی وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ را اعزام میکرد به عنوان مدیر عامل و مسئول اجرایی احکام یا گرفتن زکات، میفرمود توقع کرائم اموارهم، یعنی وقتی بخوای گوسفند رو به عنوان زکات بگیری، اون گوسفندای خوب نگیر، بذار خودشون بدن. توقع یعنی تجنب. خب تقوا داشته باش. تقوای مأمور اخذ مالیات و زکوات به این است که تعدیه را در اختیار اون معدی قرار بدهد، نه خودش انتخاب بکند. خب ایشون از این توقع همون تجنب معنا که استفاده کردن، ای تجنبها لا تأخذها فی الصدقات. خب بنابراین ان لا اله الا انا فاتقون میمونه. یه سوال که بعد برسیم مسئله خلقت، در جریان حدیث ثقلین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، طبق حدیث فریقین فرود به اینکه لی تارکم فی قوم ثقلین کتاب الله به اطرتی، نه کتاب الله به روایت و اطرتی. ائمه علیهم السلام هم فرمودن به اینکه روایات ما چند جوره، بعضی ها بنا ما روایت جعل کردن، بعضی ها روایت است که خود ما فرمودیم اینها. خب شما باید بر قرآن کریم عرضه کنید. خطوط کلی را قرآن بیان میکند و اگر خطوط جزئی را هم بیان میکرد، مورد استنکار هم اون سقفی ها بود که سقفه تشکیل دادن. چون که خطوط کلی نماز، خطوط کلی روزه، خطوط کلی حج آمده. خب شما الفیه و نفلیه مرحوم شهید رو دیدید، این 3000 حکم برای یه بخش از نماز دارد، 1000 حکم بخش دیگر، یکی رو الفیه کرده، یکی رو نفلیه کرده، احکام واجبش مشخص، احکام مستحبش مشخص. در این 4000 حکم که البته بیش از 4000 حکم است، یه چند حکم بیشتر تو درباره نماز تو قرآن کریم نیست. درباره روزه همین طور است، درباره حج هم همین طور است. در آیه مبارک تطهیر خطوط کلی مشخص شد، اما حدیث شریف کسا که فریقین نقل کردن سند معتبر می شود. حدیث قدیر را که فریقین نقل کردن و ده ها حدیث را این نقل کردن تعیین کننده است. اما چطور اسم مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کتاب های آسمانی آمده و اسم اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نیامده؟ برای که اونجا رقیب نبود، لذا هیچ مشکلی هم نبود. اون وقتی که وجود مبارک عیسی مسیح صریحا گفته بود پیامبری به فرون نام خواهد آمد، همه استقبال کردند. اما همینایی که سقیفه تشکیل دادن مگر میپذیرفتن؟ همینایی که میگفتن اگر این از امتر علینا مائدت حجارت من السبا و اتناب عذاب علی، مگر اینا قبول میکردن؟ این بود هیچ چاره نبود. منتها عظمت ولایت و اهمیت ولایت را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به همه مسلمان الى یوم القیام فرمود که لولا الولای رسالت نیست. فرمود الم تفعل فما بلغت رسالته. جریان رسالت نظیر نماز و روزه نیست، که اگر معاذ الله ولایت نباشد، امامت نباشد، رسالت نیست. والحمدلله.